در ساعت 19 هفت عصر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است 25 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر هستم و با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه سپری کرده باشید دعوت میکنم در این برنامه به مدت 30 دقیقه ما رو همراهی کنید در یک مجله تحلیلی خبری رادیو فردا که به رسم همیشه با مرور چند خبر تازه اون رو خواهیم گشود با همکارم امیر پوریا و سپس با ادامه مجله گفتگوها و گزارش هایی که همکارانم آماده کردن رو در میون خواهیم گذاشت با شما. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید.
ممنونم از مهرداد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. یک نماینده مجلس ایران میگوید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده و گفته از تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال میکند و نه موارد دیگر. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشستی غیرعلنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی کشور صحبت کرد. تأکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش به شرط لغو تحریم‌های آمریکا در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. وزارت بهداشت ایران در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 199 نفر و موارد جدید ابتلا را نزدیک به 11400 نفر اعلام کرد. طبق این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 نفر می‌رسد و شمار کل مبتلایان از 5700000 نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کرده شمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا چند برابر آمار رسمی است که اعلام می شود. همزمان مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا درباره بروز آنچه موج ششم کرونا در کشور خواند هشدار داد. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت ابراهیم رئیسی که پیش از این از ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش به منظور کشاورزی و چاه زدن سخن گفته بود این سخنان را تکذیب کرد. آقای زرقامی روز پنجشنبه 22 مهر در جلسه شورای اداری استان فارس گفته بود مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمی توانند کشاورزی کنند و چاه بزنند و برای حل این مشکل باید قوانین حریم‌ها مقداری انقباض پیدا کند. این سخنان عزت الله زرقامی با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد تا آنکه او امروز یکشنبه صحبت‌های پیشین خود را تکذیب کرد و گفت چنین قصدی برای حفر چاه در حریم مقبره کوروش وجود ندارد.
ببینید وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت. در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست. یعنی هیچ وقت وزیر میراث ادعا نمیکنه که من میخوام در کنار مقبره کوروش چاه حفر کنم.
عزت الله زرقامی در ادامه گفت او تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده است که باید حل شود. بی‌توجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای گذشته با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. دختر ناهید تقوی زندانی ایرانی آلمانی میگوید دلیل بازداشت مادرش افکار او بوده است و او در یک سال گذشته 7 ماه را در سلولهای انفرادی و 1000 ساعت بازجویی را گذرانده است. مریم کلارن در بیانیه‌ای که امروز یکشنبه در توییتر به مناسبت سالگرد بازداشت مادرش منتشر کرد، دلیل بازداشت خانم تقوی را پژوهش و دغدغه زنان، کارگران، محیط زیست و انتقاد از سرکوب و جنگ‌های بی‌انتها در خاورمیانه عنوان کرده است. مریم کلارن اوایل مهر امسال گفته بود با وجود نیاز فوری مادرش به عمل جراحی و ارائه وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی که 25 مهر 99 در تهران بازداشت شد به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم مهرداد قاسمفر می سپارم.
سپاس از تو امیر. امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله در کنار گروهی از کارشناسان بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید شرط ایران برای بازگشت برجام حسن نیت آمریکا و لغو تحریم هاست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفت برای آنچه که خنثی‌سازی تحریم ها و فضاسازی کاذب در قیمت ارز و کالا مینامد به بانک مرکزی دستور اقدام داده است. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی که حرفایش درباره کاستن از حریم مقبره کوروش بزرگ و حفر چاه با موجی از انتقادات اجتماعی مواجه شده سخنانش را تکذیب کرد. نگاهی هم می‌کنیم به آخرین وضعیت کرونا و واکسیناسیون در ایران. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت که پیش شرط مذاکره برای احیای برجام حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره است و تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال می‌کند و نه موارد دیگر. این سخنان امیر عبداللهیان رو ساعتی پیش با همکارم روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران کامبیز قفوری در میان گذاشتیم و ابتدا از او پرسیدم که این صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان که پیش از این هم گفته بود 10 میلیارد از دارایی‌های ایران رو به حسابمان بریزید تا ما به برجام برگردیم، چه تصویری رو به سایر کشورهای مرتبط با برجام خواهد داد؟
سیاست جمهوری اسلامی اینطور نشون داده در دولت آقای رئیسی که سعی میکنه زمان بخره، یعنی سعی میکنه با ارائه پیشنهادها یا پیش شرطهایی که خودش هم میدونه عملی نیست بسیاری از اونها، تا جای ممکن فرصت بده به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلو بره، به خاطر اینکه گمان میکنه با پیش رفتن برنامه هسته‌ای با انباشت میزان بیشتری از اورانیوم با غلظت بالا و تولید میزان بیشتری فلز اورانیوم و مانند اونها میتونه اهرم فشار سنگین‌تری رو در مذاکرات آتی به دست بیاره. به نظر میاد که تمام این پیش شرط هایی که گذاشته میشه به همین دلیله، به خاطر اینکه آقای امیر عبداللهیان خب به خوبی میدونه که اگر قرار بود این پیش شرط ها عملی بشود در دولت آقای روحانی انجام میشد، آمریکا اینها رو میپذیرفت و میومد پای میز مذاکره و به برجام باز میگشت. بسیاری از این پیش شرط ها عملی نیست، همونطوری گفتم جمهوری اسلامی هم میدونه، اما میخواد زمان بخره. ولی از سوی دیگه پیامی که به دنیا مخصوصا به اروپایی ها تا الان رسیده این بوده که جمهوری اسلامی قصد جدی برای انجام مذاکرات نداره. این میتونه به عنوان ضد خودش عمل بکنه، یعنی به جای اینکه دست جمهوری اسلامی رو در مذاکرات آتی سنگین تر بکنه، قدرتمند تر بکنه، ممکنه که پیش از رسیدن به هر نوع توافقی اجماع جهانی رو مصمم تر بکنه که تحریم های جدی تری رو علیه ایران به اجرا بگذارند یا بازگردند به اون دوران پیشا برجام و تحریم های بین المللی شش قطعنامه‌ای که هنوز هم مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایران هست، اونها رو برگردونن، که در اون صورت اوضاع اقتصادی ایران به نوعی است که توان تاب‌آوری چون این تحریم‌ها رو نخواهد.
خب همین امروز هم اتفاقا همزمان نشریه پولیتیکو، نشریه معتبری هست، درباره مواضع ایران اعلام کرد. از قول یک مقام ارشد اروپایی گفت که آنها، یعنی مقام‌های دولت جدید ایران، هنوز آمادگی مشارکت در مذاکرات وین رو ندارند. الان مشخصه که ایران و جمهوری اسلامی اصلا آماده بازگشت به مذاکرات برجام نیست. چه فکری کرده جمهوری اسلامی برای به هر حال این پرونده رو که نمیشه تا مدت‌های طولانی نگه داشت؟ آمریکا هم هشدار داده در این باره. فرصت جمهوری اسلامی خیلی نیست برای اینکه بخواد این گره رو باز بکنه نهایتاً. فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به زودی خواهد توانست به یک تصمیم نهایی برسه؟
جمهوری اسلامی متخصص این است که گره‌هایی رو که به راحتی میشه با دست باز کرد آنچنان کور می‌کنه که در نهایت با دندان هم به سختی میشه بازش کرد. از این نظر سوابق دور و درازی داره در عرصه سیاست خارجی، اما خب الان به هر صورت سیاستش بر این است که کمی تأخیر بندازه در بازگشتش به میز مذاکره تا همونطوری گفتم امتیاز بگیره، اما این رو نمیتونه علنی اعلام بکنه. یعنی نمیتونه بگه که نخیر من بر نمیگردم تا مثلا 6 ماه یا 1 سال آینده به میز مذاکره، به خاطر اینکه اگه بر این رو اعلام بکنه به صورت علنی، اروپایی ها موضع میگیرن و میرن توی شورای امنیت. اون مکانیزمی رو که یک بار جلوشو گرفتن در دولت ترامپ، یعنی مکانیزم ماشه، این بار خودشون عملی میکنند. خب این رو نمیتونه بگه و بنابراین سعی میکنه که زمان بخره. زمان خریدن از طریق ملاقات های اینچنینی با آقای مورا و این وعده که خب حالا ما بنشینیم در بروکسل صحبت بکنیم برای اینکه با چه مکانیزمی میخوایم برگردیم به پای میز مذاکرات. دیپلمات های اروپایی هم که خب یک سری کودک یا آدم های بی تجربه نیستن، اونها کاملا این رو درک میکنن، میفهمن. گزارش پلیتیکو هم به نقل از منابعش کاملا این رو نشون میده که اروپایی ها فهمیدن الان در حال حاضر اراده و عزمی وجود نداره برای بازگشت به مذاکرات، برای همین اونها هم دارن به در واقع به پلن بیشون فکر میکنن. اما اینکه آیا ایران میتونه این مسئله رو استخوان لای زخم نگه داره برای مدت طولانی، پاسخ این است که خیر. نه جامعه جهانی تحمل میکنه اینکه نگاه بکنه ایران برود به سمت ساخت بمب اتم، نه اقتصاد ایران توانای تحمل چنین تحریم هایی رو داره. همین الان گزارش اخیر سازمان برنامه بودجه میگوید که اگر تحریم ها برداشت نشود تا سال 1406 دلار میشه هر یک دلار 284,000 تومان. این پیش بینی رسمی کشوره، چون این کشوری اقتصادش خرد میشه کمرش اگر این اتفاق بیفته. بنابراین اگر اغلایی وجود داشته باشن در سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی، به هر حال باید برگردند و این توافق رو انجام بدن، دست کم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی که برای از نظر ایدئولوژی خودشون از مهمترین واجباته. بنابراین من فکر میکنم که در نهایت چون این تصمیم رو میگیرن، اما همونطور که اشاره کردم معمولا عادت دارن گره ها رو با دندان باز کنن. زمانی ممکنه این تصمیم رو بگیرن که کمی حتی برای حفظ منافع خودشون هم دیر شده باشه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به آنچه که نقش دلالان در فضای مجازی برای به گفته او بی ثبات کردن بازار ارز نامیده، به بانک مرکزی و دستگاهی مربوطه دستور داد که از آنچه که توصیف کرد به عنوان فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری شود. در همین باره و جزئیات این موضوع با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا چنین دستورهایی و چنین رفتارهایی و حتی فضاسازی‌های کاذب خواندن شرایط واقعی ارز و کالا در ایران به حل مشکلات اقتصادی پیچیده اقتصادی ایران کمکی هم کرده یا خواهد کرد؟
خب از یاد نبرید که گزارش منسوب به سازمان برنامه بودجه وقتی منتشر شد و اونجا ارزیابی میشه که تا وقتی اینکه تحریما هست نرخ دلار افزایش پیدا میکنه و ممکنه حتی به 284,000 تومان برسه توی سالهای آینده، این یک واکنشی رو در بازار ایجاد میکنه به این معنا که بازار ملتهب‌تر از اون چیزی میشه که شما گفتید، به این معنی که ما تو بازار کالا این التهاب رو میذیم به شکل اینکه هر جمعه در قیمت گذاری یا فرضاً قیمت‌ها بالا میره به طور روزمره، اما این گزارش تأثیر خودش رو میذاره و برای جلوگیری از نگرانی به نظر میرسه که رئیس دولت 13 متوسل شده به این به اصطلاح واکنش و اینکه اگر اون التهاب روانی ایجاد میکنه با این دستور مقابله کنه باش. و البته بیاد بیاریم که بازار ارز و کالای ایران یک بازار متمرکز تحت نظر دولت یا فرضاً کاملا بشه ارادمند اون رو اداره کرد نیست. دولت بخشی از اقتصاد ایران رو در اختیار داره و البته بخشیش در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر حکومت. بخشی از اقتصاد هم است که به هر حال بخش خصوصی، هرچند بخش ضعیفیه. اقتصاد ایران هم یک اقتصاد برونزاست به این معنی که از تحولات بین‌المللی تأثیر می‌پذیره. بنابراین با دستور که نمیشه اون رو کنترلش کرد، بلکه این نکاتی رو که الان رئیس قوه مجریه و به هر حال دولت 13 میگه در دولت روحانی و دولت‌های پیش از اونم بوده و اونها سعی کردن به هر حال بازار ارز و کالا رو کنترل کنن، ولی که خب اون چیزی که اتفاق افتاده شاهد بر اینه که موفق نبودند و بنابراین این دستورم به هر حال مشمول همون حکم خواهد شد.
آقای علوی، در اشاره کردید به دولت آقای روحانی، شاهد بودیم در مدت کوتاهی قیمت ارز از شاخص 2500 یا 3400 به سرعت در یک پرش و جهش ناگهانی رسید به 10000، بالای 18000، 20000، یه مدت کنترل شد دوباره رفت بالا، الان هم که قیمت بالای 27000 هست در بازار ایران هر دلار امریکا. آقای رئیسی صحبت از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا در ایران می‌کنه. آیا وضعیت اقتصادی ایران فقط درگیر فضاسازی‌های کاذب هست؟
خب ما به خاطر میاریم داستان جمشید بسم الله، یا اینکه فرضاً در دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم همواره این شبهی ساخته می‌شد که معلوم نبود کجاست و اونا بگویا بازار ارز رو هدایت میکردن و با خبث نیت مثلا بازار قیمت ارز رو بالا میبردن. حال اینکه از منظر اقتصادی و علمی خب یک عوامل بنیادی وجود داره و اون همینه که به هر حال ورودی ارز به داخل ایران به دلیل تحریم ها یا کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، این یک مورد. دو اینکه ما فرار ارز داریم، بیاد بیاریم الان خود این که ایرانی ها در ترکیه یا سایر کشورها خانه میخرن یا فرضاً اونجا شرکت تأسیس میکنن نشون دهنده فرار سرمایه است. این در واقع عدم تعادل بین ورودی و خروجی ارز هست که دلیل بنیادی این کاهش قدرت خرید ارز ملی و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی، نه اینکه این هیاهو یا فرضاً، چون هیاهو یا فرضاً حتی کنش‌های روانی که مؤثر هم باشه در کوتاه مدت ممکنه مؤثر باشه قیمت ارز رو ببره بالا، خب منتها در بلند مدت که اون دلایل بنیادی وجود داره که در ساختار اقتصاد ایران مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده، فرار سرمایه در واقع نهفته است. بنابراین این ادعاها که فرضاً یک از شبهی وجود داره خب تایید نمیشه، نه از نظر علمی و به حساب تئوریک، نه از نظر واقعی خب گفته شده و مؤثر نبوده و حتی بگیر و بندها در مورد همین داستان فساد رئیس بانک مرکزی، خب اینها ساخت پرداخت حاکمیت برای توجیه ناکارآمدی فساد و به هر حال این شاخ و شونه کشیدن برای کشورهای دیگه است. خب این تا وقتی تنش سیاسی وجود داره، تا وقتی نفت ایران فروش نمیره، تا وقتی ارز تزریق نمیشه به بازار برای مصنوعی پایین نگه داشتن قیمت ارز، خب طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه اون گزارش منصوب به سازمان برنامه بودجه هم همین رو تایید میکنه، اونجا دنبال شبه نمیگرده بلکه دنبال اینه میگه دلایل واقعی مربوط به کسر بودجه حاکمیت، دلیل واقعی مربوط به این است که فرار مالیات وجود داره، مالیات پرداخت نمیشه، درآمد نفتی پایینه و اگر اون تحلیل درست باشه یا تحلیل های دیگه سازمان برنامه بودجه یا حتی بانک مرکزی، بنابراین ادعاها که به هر حال الان مطرح میشه از سوی رئیس قوه مجریه دولت 13 که بی سابقه هم نیست، قبلا هم همین قضایا بوده، بی پایه و البته استدلالی براش نمیشه پیدا کرد.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم با ما همراه بود. با انتقادات گسترده از گفته‌های عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش بزرگ به منظور کشاورزی و حفر چاه، او روز یکشنبه در توضیح پیرامون این نظارات گفت که وی تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده و اینکه باید مشکل آنها حل شود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
آنچه واکنش‌های منفی و گسترده فراوانی را به دنبال داشته، گفته‌های عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در سفر استانی رئیس جمهوری به استان فارس بوده. زرقامی گفته است که مقبره کوروش مانع از حفر چاه به وسیله کشاورزان است و خواهان انقباض قانون حریم‌های مناطق باستانی شده است. این در حالی است که استان فارس در کنار خوزستان، اصفهان و مازندران از بی‌آب‌ترین استان‌های کشور است و در حال حاضر نه تنها تحمل حفر حتی یک چاه را ندارد، که از هزاران چاه پیشین نیز نمی باید استفاده کرد و الا فرونشست ها و ترک ها به ویژه در منطقه تخت جمشید و پاسارگاد به مراتب بدتر از این خواهد شد. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، نیز در گفتگو با رادیو فردا به این سخنان واکنش نشان می دهد.
جناب زرقامی اظهار نگرانی کردن از احیای کشاورزی در پاسارگاد با وجود مقبره کوروش کبیر. من توصیه میکنم ایشون کار مرحوم خلخالی رو تموم بکنن. خلخالی در صدد بود که تخت جمشید رو با خاک یکسان بکنه. جناب زرقامی هم با توپ و بمب و خمپاره قبر کوروش رو از بین ببرن تا اینکه کشاورزی نفس بکشه. جناب زرقامی، مملکت ما از تعداد بیشمار چاه‌ها در عذاب. آقای زرقامی برادر، تمام دشت‌های ایران حتی در دشتی مانند مازندران دستخوش بی‌آبی و کم آبی شده، دشت‌ها دارن فرو می‌شینن و فروچاله‌ها ایجاد میشن. شما به فکر حفر چاه بیشتر هستی؟ کمی راجع به مسائل طبیعی ایران بیشتر مطالعه بکنید. فروچاله ها داره این مملکت رو میبلعه. اگر چنان که شما اصرار داشته باشید بر تعداد بیشتر چاه های آب، مسلماً قبر کوروش کبیر در فروچاله ها در آینده نزدیک فرو خواهد نشست.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان، نیز سخنان عزت‌الله زرقامی را خطرناک و او را فردی فاقد صلاحیت می‌خواند.
اصلاحات آقای زرقامی به شدت خطرناک است. این نشون میده که یک وزیر در نظام جمهوری اسلامی اطلاعی از آبخانهای کشور ندارد یا صلاحیتی برای اون مسئولیت ندارند، چرا که استان فارس از جمله استانهایی هست که بیشترین مشکل رو در رابطه با آبخانها دارد. استان فارس همکنون هر سال بیش از 700 میلیون متر مکعب بیلان منفی دارد. کسری تجمعی آب در آبخانهای استان فارس بیش از 10 میلیارد متر مکعب هست. از دشت‌های استان فارس ممنوع بحرانی هستند، یعنی نباید دیگه هیچ آبی از اونجا برداشت بشه. نه تنها نباید مجوزی برای حفر چاه داده بشه، بلکه اون چاه‌هایی که در اون دشت‌های ممنوع بحرانی هستند هم نباید دیگه ازشون استفاده بشه. این وضعیت خطرناکه. در رابطه با فرونشست زمین هم استان فارس رتبه اول رو دارد. حتی گفته میشه که جزء استان‌هایی هست که در دنیا بی‌نظیر هست و هر سال حدود 54 سانتی متر ما فرونشست رو در استان فارس می‌بینیم.
کارشناسان داخلی و خارجی دهه هاست که در مورد رسیدن ایران به وضعیت فعلیش هشدار دادند، اما همه این هشدارها با بی‌اعتنایی مسئولان و دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی روبرو شده است. مرداد ماه 5 سال پیش، کوروش محمدخانی، عضو شورای فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بیش از 10 برابر آنچه مجاز است در زمین‌های اطراف تخت جمشید چاه حفر شده است و از بروز فروچاله‌ها و ترک‌خوردگی‌های زمین تنها به فاصله 200 متری تخت جمشید خبر داده و گفته بود در آینده نزدیک این فروچاله ها که به دلیل حفر این چاه ها به وجود می آیند می توانند به مجموعه جهانی تخت جمشید، نقش رستم و روستاهای مجاور آسیب های غیر قابل جبران و فاجعه بار وارد کنند. همان 5 سال پیش هم روزنامه دولتی ایران از نشست سالانه 56 سانتی متری استان فارس به دلیل تخلیه آب‌های زیرزمینی خبر داده بود و مسئولان دیگر نیز از نابودی 16 دریاچه در این استان گفته بودند. اما در حالی که امروز وضعیت بسیار وخیم‌تر است، وزیر میراث فرهنگی خواهان حفر چاه بیشتر در منطقه است. روز شنبه به گزارش تجارت نیوز، علی بیت‌اللهی از مدیران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داده بود که تمامی دشت‌های ایران در حال فرونشست هستند و در اصفهان حتی این فرونشست‌ها به داخل شهر نفوذ کردند. او گفته 22 سال است که در مورد فرونشست‌ها تحقیق می‌کند، اما هیچ اقدام محسوسی در این باره را شاهد نبوده و هشدار داد که در 10 سال آینده روند فرونشست‌ها برگشت ناپذیر خواهند بود و ایران را در بلند مدت به یک سرزمین غیر قابل زیست بدل خواهد کرد. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ایران، نیز در همین خرداد ماه فرونشست‌ها در ایران را فاجعه و زلزله خاموش خوانده و گفته بود که به بحران‌های امنیتی خواهد انجامید. منصور سهرابی، بومشناس در آلمان.
وضعیت منابع آبی کشور بسیار نگران کننده است. در رابطه با منابع آبی زیرزمینی هم بیش از 140 میلیارد متر مکعب ما کسری تجمعی داریم. از 31 استان کشور 30 استان درگیر فرونشست هست و بسیاری از دشت‌های کشور ممنوع بحرانی شدند. عمده دشت‌های کشور هم ممنوع هستند که این وضعیت نشون میده که ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم. دقت فرمایید که ما در رابطه با فرسایش خاک هم رتبه اول دنیا رو داریم. در بسیاری از مناطق وضعیت نگران کننده‌ای برای کشاورزی اونجا متصور هستیم و ممکن است در آینده بسیاری از مناطق کشور قابلیت کشت و زرع خودشون رو از دست بدن و مردمانی که در اونجا کشاورزی میکنن مجبور باشن که کوچ بکنن. این فرونشست ها و فروچاله ها میتواند در شهرها هم مسائل و مشکلات عمده‌ای رو به وجود بیارد که زندگی مردم رو با خطر و تهدید مواجه کند. لذا من فکر میکنم یکی از تهدیدات اصلی کشور در آینده مسئله آبخانها و منابع آبی زیرزمینی است که متاسفانه به خوبی مدیریت نشده و مدیریتی که صورت گرفته یک مدیریت رانتی و مافیایی بوده و منابع آبی کشور در اختیار عده‌ای قرار گرفته برای اینکه بتونن از اون سودآوری داشته باشن از طرق مختلف از جمله مسئله سدسازی، مسئله انتقال آب، کشاورزی نامتوازن و غیر ذالک.
نگرانی غیر فرهنگی وزیر میراث فرهنگی و خواستش برای حفر چاه بیشتر در حوالی مقبره کوروش کبیر به مسئله بی‌توجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار باستانی در ایران دامن زده است. این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند آثار باستانی که جای خود دارد، اما در حال حاضر این کشور است که به زودی با این همه نابخردی‌های مسئولان به سرزمینی غیر قابل زیست بدل خواهد شد.
الهی روان شاد گزارش میداد. آمارهای کرونا در ایران پس از گذشت 2 سال از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی همچنان در سطحی بالا گزارش می شوند. کندی روند واکسیناسیون، کیفیت نوع واکسن‌های تزریق شده در ایران، نزدیک شدن فصل سرما و برپایی اجتماعات مذهبی، اینها از عواملی گزارش شده که کارشناسان در کشور رو بران داشته تا نسبت به امکان خیز مجدد آمارهای ابتلا به ویروس کرونا هشدارهای رسانه‌ای بدهند. مکتش خمسپور گزارش می‌دهد.
کرونا در کشور طی روزهای اخیر طبق آمارهای رسمی روزانه با حدود 200 قربانی سیری نوسانی داشته است. هفته گذشته شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور مجدداً از 200 تن عبور کرد به 222 تن رسید و روز دوشنبه به 276 مورد مرگ افزایش یافت و سپس مجدداً در حول و حوش 200 مورد مرگ در روز قرار گرفت. در تیر ماه آمارهای کرونا در کشور مجدداً خیز برداشت و پس از 3 ماه در همین مهر ماه وزارت بهداشت عبور از خیز اخیر را اطلاع داد که طی آن آمار رسمی روزانه جانباختگان بارها به بالاترین حدود خود رسید و در دوم شهریور با 709 مورد مرگ بیشترین جانباختگان روزانه کرونا در کشور را از هنگام واگیری این ویروس در ایران رقم زد. حال مقامات از احتمال خیز دیگر کرونا در کشور میگویند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اظهار داشته است از بابت کرونا و آنچه پیک ششم خوانده آسوده خاطر نیستند، باید در حالت آماده باش بمانند و ابراز امیدواری کرده با انجام واکسیناسیون سراسری در ماه‌های آینده وضعیت بهتر شود. نگرانی‌ها در حالی است که نماینده ولی فقیه در قم طالب تزریق واکسن توسط افراد همجنس و نیز عدم پخش فیلم تزریق واکسن توسط افراد غیر همجنس شده است. از سوی محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت هشدار داده با نزدیکتر شدن به فصل سرما و با توجه به اینکه دانش آموزان به مدرسه و دانشجویان به دانشگاه می‌روند موارد بیماری کرونا بیشتر می‌شود و امکان به گفته وی موج ششم این بیماری در کشور نزدیک است. از سوی دیگر مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون در وزارت بهداشت نیز نسبت به بروز موج ششم کرونا در ایران هشدار و احتمال داده که سرعت کاهش بیماری در کشور کند یا حتی متوقف شده و ابراز نگرانی کرده، همانطور که هنوز موج چهارم تمام نشده بود موج پنجم شروع شد، در حال حاضر هم هنوز موج پنجم تمام نشده موج جدیدی آغاز شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
در حال حاضر متاسفانه هنوز موج پنجم با حدود روزانه 200 کشته در روز ادامه داره، اما شرایط و شواهد نشان از این داره که ما به سمت طوفان موج ششم پیش میریم. طوفان موج ششم با عملکرد ما و شرایط ما میتونه کنترل بشه و میتونه سهمگین باشه. این که بخواد سهمگین باشه یا این که عوارض بسیار کمی رو داشته باشه، همه برمیگرده به عملکرد ما در طی فرصت بسیار کوتاهی که در حال حاضر در اختیار داریم. اون چه که الان فراموش شده و متاسفانه بهش توجهی هم نمیشه، مسئله بیماریابی هست. همچنان کانونهای بیماریزا در مناطق مختلف کشور وجود داره که اگر قرار بر شروع موج ششم باشه، این کانونها خودشون میتونن تبدیل به مراکزی برای انتشار بیماری و سهمگین‌تر شدن موج ششم بشن. به علاوه محدودیت هایی که به هر حال تا قبل از کنترل بیماری وجود داره و باید وجود داشته باشه، در ایران هر روز کمرنگتر و کمرنگتر میشه. رعایت پروتکل ها به حد اقل زیر 45% رسیده و از طرفی برگزاری مراسم و تجمعاتی که چه مذهبی هست، مثل اون چی که آقای عین اللهی روز گذشته بشارت داد به علمای قم و گفت که نماز جمعه ها رو ما قرار هست که باز بکنیم بدون محدودیت و بدون قید و شرط، و یا اینکه بعد از گذشتن از ماه‌های عزاداری در ایران احتمال بروز گرد همایی هایی برای شادی و عروسی وجود داره، همه اینها میتونه مواردی باشه که موج ششم رو سهمگین تر میکنه.
در همین حال روز یک شنبه در ایران مرگ 199 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19، ابتلای بیش از 11000 تن دیگر به ویروس کرونا و بهبودی بیش از 14000 تن دیگر اعلام شد. به گزارش وزارت بهداشت تا روز یک شنبه مجموعاً بیش از 24 میلیون تن در ایران، معادل 28% جمعیت کشور، با دریافت دوز دوم واکسن کرونا کاملا واکسینه شده، ضمن اینکه تاکنون بیش از 48 میلیون تن در کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. با این همه واکسن های موجود و وضعیت واکسیناسیون در کشور همچنان در سطح پایینی ارزیابی می شوند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مسئله واکسیناسیون ایران نیاز به توجه جدی و بازنگری اساسی داره، به دلیل اینکه به هر حال اما و اگرهایی که با انتشار برخی از مطالب و پژوهش‌ها در واقع وجود داره، به نظر میرسه که این تجدید نظر باید خیلی فوری و جدی صورت بگیره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه دیدیم، واکسنی که الان داره در ایران تزریق میشه واکسن سینوفارم هست. حدود 80% واکسیناسیون ما با سینوفارم انجام میشه. کشورهای مثل امارات که با این مشکل مواجه بودن، بلافاصله با تزریق دوز سوم با واکسنی غیر از سینوفارم اومدن ایمنیشون رو به حد قابل قبول رسوندن. در ایران هم با توجه به مشاهدات و نتایج مطالعاتی که البته هر چند مورد بحث هست، اما نیاز به توجه و اقدام اساسی و فوری داره که ما در موج ششم شاهد سهمگین تر بودن و شاهد از دست رفتن هموطنان بیشتری نباشیم.
بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، طی دو سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می گذرد، از قریب به 5,800,000 مورد ابتلا در ایران بیش از 124 هزار تن جان باختند و بیش از 5,300,000 تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را همچنان در رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، همکنون نزدیک به 340 هزار تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت 4,769 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. وضعیت کرونا در کشور از لحاظ میزان بالای موارد در ماه‌های گذشته در رتبه 15 در عرصه بین المللی ارزیابی می شد. همکنون 9 شهر کشور در وضعیت قرمز، 106 شهر در وضعیت نارنجی، 228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهر در وضعیت آبی اعلام شدند.
اکتاش خمسپور گزارش می داد. به این ترتیب می رسیم به ساعت 19:35 دقیقه و پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. بسیار سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر میتوان لیست بلند بالایی از مصائب زنان را ردیف کرد، از مورد حمله قرار گرفتن در خیابان‌های شهرها از سوی نیروی انتظامی و یا با تفنگ ساچمه‌ای تا قتل توسط اعضای خانواده تا ازدواج اجباری و حاملگی ناخواسته و مادر شدن در این کودکی. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌ای که گذشت روزی نبود که خبری تلخ و تکان دهنده در مورد زنان مطرح نشود، از حمله مردی با تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان تا حمله نیروهای انتظامی به زنان برای کنترل حجاب آنها و آمار تکان دهنده مادر شدن نزدیک به 800 دختر بچه 10 تا 14 ساله در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت زنان در ایران روز به روز دشوارتر می‌شود. مهدی گلرو، فعال مسائل اجتماعی ساکن سوئد، این خبرها را نمایشی از چهره اوریان جمهوری اسلامی می‌داند.
همونطور که پیش بینی میشد قبل از انتخابات هم میدونستیم که در صورت رأی آوردن آقای رئیسی و در صورتی که رئیسی تبدیل به رئیس جمهور جمهوری اسلامی بشه، ما یک چهره اوریانی را از جمهوری اسلامی در عرصه‌های متفاوت و مختلف خواهیم دید. یکی از اونها که خیلی اهمیت داره در مورد آزادی‌های اجتماعی و مسئله زنان هستش. خب در طی هفته‌های اخیر شما مرتب می‌بینید که مجلس پیامی رو به دولت میده که باید جدیتر برخورد بکنه، دولت پیام میده به مجلس که لطفاً جدیتر برخورد بکن. در عرصه های مختلف، در موضوعات مختلف، تو حوزه های آزادی های فردی و اینها الان در یک راستا قرار دارن که هم تأکید میکنن بر زن شایسته انقلاب اسلامی. یعنی شما میبینید که هم معاونت زنان و هم مجلس مرتب دارن در مورد یک زنی حرف میزنن که شایسته انقلاب اسلامی قرار باشه. و خب توی این مسیر جمهوری اسلامی از یه جایی شروع کرد که قوانینی که به نفع زنان بود رو حذف کرد و در جایی سکوت قانونی ما داریم در مورد زنان، یا قانون گذاری های ضد زن داریم. طرح جوانی جمعیت که الان دیگه رسما دسترازی به بدن زنان رو قانونی میکنه که اونها رو تبدیل بکنه فقط به ماشین‌های تولید مثل دوره‌های فاشیستی موسولینی و هیتلر، نشون میده که همین طور دارن پیشروی میکنن در مسئله زنان. و به خاطر اینکه مسئله زنان به یک پاشنه آشیل و به یک بحث کاملا حیثیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، من فکر میکنم که آزادی زنان گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه چه به خاطر شعارهای خودش چه به خاطر راضی نگه داشتن اون حداقل طرفداراش، باید تا جایی که میتونه این سیستم سرکوب رو در مورد زنان تشدید بکنه.
با همه تضییقاتی که علیه زنان در ایران اعمال می شود، اما همچنان مسئله حجاب از مهمترین مسائل به شمار می رود. انتشار تصاویری دلخراش از روند بازداشت زنی به اتهام بدحجابی توسط دو زن و یک مرد و کشیدن او به داخل ونهای نیروی انتظامی، در کنار گزارش رسانه‌ها در ایران از حمله یک مرد مسلح به تفنگ ساچمه‌ای به زنان در اصفهان، بار دیگر از ادامه سرکوب زنان به اتهام آنچه بدحجابی نامیده می شود خبر می دهد. اتهامی که حتی وقوع جرم علیه زنان هم به آن نسبت داده می شود. مشتاد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد:
ما هیچ جرم دیگری در دنیا رو نمی شناسیم. به جای اینکه یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن خب میگن دزد زده. اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه. بنابراین خواستم بگم این بخش از یه فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
این دومین بار است که زنان در اصفهان در معرض حمله از سوی شهروندان عادی قرار میگیرند. پیگیری اسید پاشی به زنان در مهر ماه 93 تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده و هیچ کس به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است. در مهر ماه 1400 نیز بر اساس گزارشی که روزنامه شرق منتشر کرد، 5 زن مورد حمله با گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند. خانواده 3 نفر از 5 قربانی این تیراندازی‌ها گفتند در خیابان از پشت با تفنگی که ظاهراً ساچمه‌ای و مخصوص شکار بوده به این زنان شلیک شده است. به گفته مادر یکی از دختران تیر خورده، ماموران ابتدا از آنها خواستند خبر جایی درز پیدا نکند تا ببینند کار کدام شخص یا گروه بوده تا بتوانند مسئله را پیگیری کنند. پس از آن در کمتر از 48 ساعت متهم به تیراندازی را شناسایی و بازداشت می‌کردند. مردی به گواهی قربانیان حدوداً 35 ساله. با این حال به گفته خانواده یکی از قربانیان توصیه ماموران امنیتی عدم شکایت بوده و در بیمارستان هنگام تسویه حساب گفتند اگر می‌خواهید از طرف دولت هزینه بیمارستان حساب شود باید رضایت بدهید. نهایتا متهم علی‌رغم اظهارات اولیه معاون دادستان اصفهان که گفته بوده خبری از آزادی متهم نخواهد بود، کمتر از یک ماه بعد به قید وثیقه از زندان آزاد می‌شود. آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی در ترغیب افراد به حمله به زنان مؤثر است؟ مرداد درویش‌پور پاسخ می‌دهد.
در جامعه که ایدئولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنن که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصب ترین گروه های مردسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به اصطلاح دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان، این که از نظر اینها با بدحجابی و یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته اون برخوردارن. حکومت برای حجاب اجباری، وادار کردن زنان به حجاب اجباری، برای مبارزه با بدحجابی از همه وسایل استفاده کرده و میکنه، از جرایم قانونی تا فرستادن پلیس‌های گشت ارشاد تا در همه جای کشور حمله ور میشن به زنان به خاطر به اصطلاح بدحجابی، آرایششون، پوشششون و غیره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توضیح هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و عمر اعتراضات زنان علیه محدودیت‌ها و عقب نگه داشتنشان بسیار بیش از این است. اما چرا زنان ایران در چنین شرایط دشواری به سر می‌برند؟ آیا تلاششان کم بوده؟ آیا باید راهی دیگر را برای تغییر شرایط در پیش می‌گرفتند؟ مهدیه گلرو:
من فکر میکنم نه تنها جای کوتاه نیامدن زنان و کمکاری نکردن، بلکه در تمام طول این 43 سال چندین برابر توان یک انسان تلاش کردن. البته که زنان در همه جای دنیا و زنان ایرانی در تمام این 100 سال بعد از مشروطه همیشه در حال تلاش بودن، اما واقعا اون فشار، سرکوب و اون خفقانی رو که ما در طی این 4 دهه بعد از انقلاب تجربه کردیم بر دوش زنان بوده و شما میبینید که اولین اعتراض رو زنان بعد از انقلاب میکنن، زنانی که خودشون اومدن و در انقلاب مشارکت داشتن. میبینید که کمتر از یک ماه بعد از همون انقلابی که خودشون بخشی ازش بودن شجاعانه میان و میگن که ما با وجود اینکه دل در گروه انقلاب داشتیم، اما اگه قرار باشه که ما هویت انسانیمون رو از دست بدیم مخالفت میکنیم با این انقلاب. و اگر که در تمام این سالها نسلهای پیش از ما تلاش نکرده بودن، قطعا ما هم باید چیزی شبیه لباسهای شاید سالهای 60-61 رو می پوشیدیم امروز. باید امروز تلاش میکردیم برای اینکه حق داشته باشیم که دانشگاه بریم. امروز سهممون از بازار کار خیلی خیلی کم هستش، به ویژه در مقایسه با کشورهای دیگه. ولی همین رو هم تمام زنانی که با وجود نبود قانون حمایتی از زنان توی محیط‌های کار تلاش کردن، موندن و نافرمانی مدنی کردن امروز داریم. چه درس خوندن، چه دانشگاه رفتن، چه کار کردن، چه همه اینها به خاطر تلاش‌هایی که این زنان در طی این سال‌ها داشتن. و من فکر می‌کنم که نه تنها جای کوتاه نیامدن، بلکه بسیار تلاش کردن که اگر آن تلاش‌ها نبود، امروز ما جمهوری اسلامی به صراحت همون جایی می‌ایستاد که طالبان ایستاده. اما امروز نمی‌تونه به همون صراحت حرف بزنه در مورد مسئله زنان که طالبان حرف می‌زنه، به خاطر اینکه مقابل زنانی هستند که سکوت نمی‌کنند. هرچند که جمهوری اسلامی هم کوتاه نمیاد، اما این زنان هم سکوت نمی‌کنند.
با همه یه سختی هایی که این روزها زنان ایرانی تحمل می کنند، کنشگران اجتماعی بر این باورند که همواره راهی برای مقابله با محدودیت ها وجود دارد. هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.